أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام لبس ثوب الاحرام بود. عرض کردیم در لبس ثوب الاحرام کیفیت خاصه ای معتبر نیست، عرفاً همین که صدق کنه کافی است، کما علیه سید الزنجانی که لا یجب فی الازار ان یکون ساترن لسرعت و رکبه. مرحوم های خویی در ادامه مطلبشون یه تعبیری دارن، فرمان والاحوت کون اللبس قبل نیت و تلبیه. بخیر البس صوبیک. حالا بنا شد که گفت استفاده بکنیم ولو به قرینه تسالم اصحاب که لبس ثوبین واجب است. امر الناس به تجرد فی ازار و رداء. بعضی البته اینو مطرح کردن که یک لباس دراز، یعنی یه پارچه دراز که هم بخواد قائم مقام رداء بشه هم قائم مقام ازار بشه، این هم کافیه. ولی خب خلاف ظاهر روایات. عرض کردم ما که این روایات رو ازش وجوب نفهمیدیم، عمده دلیل ما تسالم اصحاب بود. اونم اگر کسی بخواد گیر بده خیلی نمیشه از گیرش فرار کرد، بگه خب اصحاب شاید گفتن که لابد من لبس ثوب الاحرام، از ما این که حساب کردن گفتن مردم که خب لخت که نمی گردن، اگه لباس احرام نپوشن میرن لباس مخیط می پوشن. ما برای اینکه لباس مخیط حرام است بر محرم پوشیدنش، لخت هم که مردم معمولا نمی گردن، به جاش گفتیم یجب و لبس ثوب الاحرام. این بالاخره جای این احتمالا هست، ولی دیگه چون مسئله موافق با احتیاط هم هست، ما دیگه بر اساس همین که اصحاب ظاهر کلامشون اینه که یجب لبس و ثوبین، حالا نیت خانی هم که ما نمیخواییم بکنیم که نیتشون از این تعبیر چه بوده، ما گفتیم تسالم هست و اینا وجوب لبس ثوبین رو قائل شدیم. و الا اگه خیلی بخواییم سخت بگیریم باید مثل آقای زنجانی بگیم که من واجبات الاحرام لبس و ثوبین علل مشهور، ایدی فتوا نده، احتیاط بود. برحال اگر بخواید کسی تسالم اصحاب رو هم در نظر بگیره، خب ظاهرش این لبس و ثوب الاحرام، نه ثوبون واحدون من یقوم و مقام الازار و رداء من. حالا از این بگذاریم. آی خوی دارن الاحوت کون و لبس قبل نیت و تلبیه، فلو قدمه هما علیه اعاده هما بعده فلا یخلو ان اشکال. ببخشید، فلو قدمه هما علیه اعاده هما بعده. این مطلب آی خوی به نظر ما خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون تو چی میخواد احتیاط کنه؟ در وجوب اینکه لبس ثوب الاحرام قبل از نیت حج و قبل از تلبیه حج باشد، تو این میخواد مناقشه کنه؟ یعنی احتمال میده که کافی باشد لبس ثوب الاحرام بعد از تلبیه؟ این که خلاف نصوصه. در نصوص که تصریح میکرد البس ثوبیک ثم صل ثم احرم، جای لبس ثوبین که مشخص شده بعد از غسل احرام و قبل از نماز احرام و نیت احرام و تلبیه. اگه میخواد ایشون به همون بحث گذشته رو مطرح کنه که اگر خلاف این تکلیف عمل کرد تلبیه را زودتر گفت، ما نظرمون اینه که فقط گناه کرده، از حیث وضعی احرامش منعقد میشه. اگر واقعا اینو میخواد ایشون بگه، خب این که دیگه تکرار ما سبق شد. خب قبلا شما گفتید که واجب تعبدی و لیس شرطا فی صحت الاحرام، دیگه تکرارش برای چی؟ حکم تکلیفی که حتما این است که لبس ثوبین قبل از نیت و تلبیه باشد. حکم وضعی هم که لو احرم بدون لبس ثوبین صح احرامو، اینم که قبلا مطرح کردید. حالا این حالا میخواد لابد دو مرتبه اشاره به همون مطلب کنید، بگید احتیاط مستحب ولی اینه که دو مرتبه تلبیهش رو عاده کنه، چون صاحب حدائق گفته که احرامش باطل میشه اگه عالمن آمدن بدون لبس ثوبین تلبیه بگه، ولذا احتیاط مناسب هست، اشکال نداره، ولی تکرار میشه، مهم نیست. مسئله 190، لو احرم فی قمیص جاهلا او ناسیا نزعه و صح احرامه بل الازهر صحت و احرامه حتی فی ما ازا احرم فی آلمن آمدن و اما ازا لبسه بعد الاحرام فلا اشکال فی صحت احرامه ولیکن یلزم علیه شقه و اخراجه من تحت. یک بحث در این بود که احرام بدون لبس ثوبین، قبلا بحث کردیم، صاحب حدائق گفت که عمدن باشد باطل از این احرام بدون لبس ثوبین، مشهور گفتن نخیر صحیح است و ان اسا و خالف التکلیف. مرحوم صاحب عروه یک مطلبی رو مطرح کرده که احتمالاً این مسئله به تبع فرمایش صاحب عروه فرموده، ولیکن ما هم مثل مشهور ولو قائلیم که من احرم بدون لبس ثوبین صح احرامه کالمشهور، ولیکن لو احرم فی قمیصه عالمن آمدن بطل احرامه. احرام بدون لبس ثوبین صحیح است، فقط گناه است، اما احرام در ثوب مخیط عالمن آمدن باطله. چرا؟ صاحب عروه یک بیانی داره، ما هم یک بیان دیگه ای رو اضافه کردیم به بیان ایشان. صاحب عروه بیانش اینه، فرموده آقا احرام شرط صحتش اینه که انسان هنگام نیت و تلبیه عزم بر ترک محرمات احرام داشته باشد، ولذا کسی که عازم هست بر ارتکاب محرمات احرام یا متردد هست و تلبیه میگه احرامش باطله. این آقایی که در لباس دوخت محرم میشه، این بنای بر گناه داره، و ارتکاب محرمات احرام. چون همین الان که تلبیه گفت محرمه و داره ثوب مخیط میپوشه، عزم بر ترک محرمات احرام چی شد؟ صاحب عرب فرموده بله، اگر ما قائل میشدیم که اونی که دخیل است در انعقاد احرام انشاء تحریم محرمات است، انشاء تحریم محرمات احرام است بر نفس، مشکلی نبود. چرا؟ برای اینکه آدم ممکنه بگه من بر خودم حرام میکنم محرمات احرام را، ولی در این حال مرتکب هم خواهم شد، مثل کسی که نذر میکنه، شرط میکنه در ضمن عقد، در ضمن عقد نکاح ملتزم میشود که 10 میلیون تومان به همسرش بدهد، او را به سفر حج ببرد، ولیکن تو دل خودش میگه بابا من که نمیخوام عمل بکنم به این شرط، ولی حالا شرط رو متعهد میشیم، بعدش هم کی به کیه، چی کار میخوان بکنن دیگه، کار از کار گذشتی. بنا داره بر تخلف از شرط، منافات نداره اون، چون شرط قوامش به اراده و عزم وفاء به شرط نیست. شرط یعنی انشاء التزام، انشاء میکنه التزام به یک عملی را ولو بنا دارد تخلف کند. انشاء التزام انشائی، ما یک عزم قلبی داریم، مثل اینکه عزم قلبی شما این است که مثلا آخر هفته به فامیلتون سور بدید خدای نکرده، این میشه عزم، این اراده است، از سنخ اراده است. یه وقت نه، التزامه، در ضمن عقد متعهد میشوم به یک فعلی، این التزام و انشاءه، انشاء امر اعتباری است، میسازد با اینکه بنا بر عدم وفا داشته باشید. اینجا هم همینطور. صابروه میفرماید اگر ما گفتیم مقوم احرام این است که من انشاء بکنم بر خودم حرام کردم محرمات احرام را، میسازه با اینکه بنا هم دارم که مرتکب بشم، اما این نیست مقوم احرام شرعی. مقوم احرام شرعی عبارت از این است که من عزم و اراده داشته باشم ترک کنم محرمات احرام را، و این با ارتکاب محرمات احرام در هنگام تلبیه جمع نمیشه. خب این اشکال، بله نه، اصلا شما وقتی اراده دارید که تلبیه بگید در لباس مخیط، این جمع نمیشه با اراده اجتناب از محرمات احرام، چون خود همین از محرمات احرامه. چون محرم میشید در حالی که لبس مخیط کردید و این از محرمات احرامه، چجور جمع میشه با بنا و اراده بر ترک محرمات احرام؟ خب این فرمایششون مبناییه، مبنای مشهور همینه، ولی اونایی که این مبنا رو قبول ندارن مثل ما میگیم اصلا همچو دلیلی ما نداریم که شرط است در انعقاد احرام عزم و اراده اجتناب از محرمات احرام، دلیل نداره اینا. حتی اون تحریم محرمات احرام علی نفس هم دلیل نداره. عقد احرام که در روایت گفته عقد احرام بکن قبل از تلبیه، اونو ما معنا کردیم از روایتی، گفتیم یعنی فرض الحج بکن علی نفسک، یعنی بگو اتمتع بالعمره الى الحج، همین. بیشتر از این ما دلیل نداریم. فرض الحج نیت الحج و عقد الاحرام، بیشتر از این لازم نیست. نه اون عرض میکنه، اون عرض میکنه. وجه دیگری که ممکنه گفته بشه بر بطلان احرام، فی من احرم فی قمیصه، اینه گفته میشه این تلبیه در حالی که هنوز لباس احرام رو، لباس مخیط رو در نیاوردی، این مصداق علت تامه حرامه. علت تامه حرام، حرام چیه؟ لبس المخیط فی حال الاحرام. علت تامه این حرام چیه؟ همین تلبیه گفتن شما. این تلبیه که شما میگید میشه علت تامه حرام. علت تامه حرام، حرام غیری است، مبغوض است. مبغوض صلاحیت برای عبادیت و مقربیت نداره. مثل اینکه کسی خودش رو از بلندی پرتاب کنه زمین که در معرض تلف است قربتن الالله، نمیشه. الا این پرتاب کردن از بلندی علت تامه حرامه. علت تامه حرام مبعد از مولاست، مبغوض مولاست. لا یصلح ان یکون مقربا و مما یتعبد به الالمولا. این استدلال اولا نقض میشه به صحیح عبدالصمد. در صحیح عبدالصمد اون اعجمی درسته عالم نبود ولی جاهل مقصر که بود. جئت الی الحج لم اسأل احدا عن شیء، جاهل مقصر بود دیگه. جاهل مقصر هم عملش مبغوضه دیگه، چه فهم میکنه؟ مثل عامد، در حالی که امام حکم کرد به صحت احرام. این نقص. اما الحل، حل مطلب اینه که ما اولا گفتیم در اصول علت تامه حرام مبغوض تبعی است، مبغوض غیری است، مبغوض نفسی که نیست. مبغوض غیری میتونه مصداق محبوب نفسی هم باشه. آب رو شما باید حفظ کنید برای اینکه جان یک انسانی با آن حفظ می شود. اما بیایید با اون آب وضو می گیرید. خب این آب رو که می ریزید وضو می گیرید، علت تامه حرامه دیگه، چون اون منجر میشه به تلف نفس محترمه. علت تامه تلف نفس محترمه این است که شما آب رو ریختی زمین، آب رو باش وضو گرفتی، این وضو میشه علت تامه تلف نفس محترمه دیگه. او از تشنگی خواهد مرد یا مریض سختی خواهد شد. منافات نداره که این علت تامه حرام که مبغوض غیری است، ولی ملاک اون واجب نفسی هم درش باشه. دو حیثیته، هم حیثیت مبغوضیت غیریه، هم حیثیت واجدیت ملاک که بشه مصداق برای اون محبوب نفسی. این رو ما در اصول بحث کردیم. مثلا شما اجازه بدید، اجازه عرض میکنم، شما عرض شود خدمتتون که وقتی که غسل میکنید مصب غصبیست، مصب غصبیست، آب رو که میریزید این آب میره به سمت اون فضای غصبی، اون مصب غصبی، پس اون کفش غصبیست. این که داره وضو میگیره یا غسل میکنه، آب که میریزه ترشح میکنه به این کفش که غصبیست دیگه. منافات نداره از این حیث که این سبب وجود اون حرام میشه، خوشایند مولانیست. ولی از حیث این که بالاخره ملاک وضو درش هست، ملاک غسل درش هست، این مصداق محبوب نفسی باشه، هیچ محذوری نداره. این توضیح مفصلش رو ما در اصول دادیم. یک مطلبم اینجا به عنوان مطلب دوم اضافه کنیم و اون اینه که اصلاً اینجا اگر بخواد این عمل باطل باشه بگیم این مثلا تلبیه باطله، چون علت تامه حرامه پس باطله. خب اگر باطل باشه دیگه علت تامه حرام نیست. از مبغوضیتش لازم میاد عدم مبغوضیتش، چون اگر مبغوض باشه شما میگید این مبغوضیت موجب فساد میشه، موجب فسادش که شد دیگه مبغوض نخواهد بود، چون علت تامه حرام نخواهد بود. اگر این تلبیه باطل باشه که دیگه بعد از این تلبیه باطله که لبس بخیل بر من حرام نیست. پس یلزم از این که این عمل مبغوضیتش مستتبع بطلانش بشه، از استلزام و مبغوضیت حیله بطلانه یلزم و عدم و مبغوضیته. اگر مبغوضیت این تلبیه در این حال سبب بشه که این تلبیه باطل بشه، تا باطل شد دیگه علت تامه حرام نخواهد بود و دیگه مبغوضم نخواهد بود. فیلزم من مبغوض من استلزام مبغوضیتی لبطلانه عدم و بطلانه، و این محال میشه دیگه. مبغوضیت این احرام اگه بخواد سبب بشه این احرام باطل بشه، این مبغوضیت غیریه، و اگه این احرام باطل بشه و دیگه علت تامه حرام نخواهد بود، چون بعد از این تلبیه باطله که لبس مخید حرام نخواهد بود. از استلزام مبغوضیت این عمل للبطلان چی نتیجه گیری میشه؟ از استلزام مبغوضیت حیله بطلانه لازم میاد عدم و بطلانه، و این محال میشه. حالا بله ببینید، بله
همین که در فرض صحت لازم میاد هم صحیح باشه و هم مبهود، هم مقرب باشه هم مبهر، و این محاله همین که کفایت میکنه که این اصلا به صورت صحیح منعقد نشه دیگه. نه اینکه یه زمانی مبهوده بعد از مبهودیتش عدم
حالا بله عرض شد خدمتتون که من حالا دارم اشاره میکنم به اون بحث ها، چون خیلی بحثش مفصله. این مطالبی هم که شما مطرح میکنید ما اونجا مطرح کردیم و بحث کردیم. به عنوان یکی از اشکالات دارم مطرح میکنم که حداقل مرحوم آقای خویی فرموده، اون اشکالی که یک بزرگی فرموده که از استلزام هذه المبغوضیه لفساد العمل یلزم و عدم و فساد العمل و هازا محالون. حالا نقد و بررسی این استدلال در اصول مفصل مطرح شده، مطرح کردیم، انشاءالله در جای مناسبی هم مطرح میکنیم. خب به نظر ما پس علت تامه حرام بودن این موجب بطلان عمل نمیشه، و ما این مقدار از مبغوضیت غیریه رو مانع از عبادیت عمل نمیدانیم. شبیه این که کسی نذر کرده نماز صبحش رو با جماعت بخونه، ولی میگه بابا بگذار نماز صبحمون رو فرادا بخونیم بعد یه خوابی بریم، نمازش رو فرادا میخونه. خود این نماز فرادا علت تامه حنس نذره، ولی خب مشکلی نداره، ولی از این چیزی که یه نمازی است که ملاک نماز واجب رو داره طبق اطلاقات ادله، یصلح للعبادیه، بیش از این ارتکاز در عقلا و متشرعه در عبادت لازم نمیدونه. مسئله 191، لا بأس بالزیادت علی الثوبین فی ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد او الحر او لغیر ذلک. میگه بیش از دو لباس احرام پوشیدن بلا مانع است. حالا اونی که بیشتر میپوشه 4 تا لباس احرام میپوشه، 2 تا ردا، 2 تا ازار که دیگه خوب گرم بشه در سرما، یا نه زیر ازار این کودکان خردسال که خلاصه عرض شود که چیزی دور عرض شود که پاشون میبندن، اینم یک پارچه ای رو عرض شود خدمتتون که دور یعنی بین الفخذینش قرار میده، از این که مثلا حالا گرما زدش نکنه، آسیب نبینه، اشکال نداره. علل قاعده که معلوم اشکال نداره، چون البس صوبه که ظهور نداره در بشرط لائیت که بیشتر از 2 لباس نباشد، حد اقل رو داره میگه. روایت صحیح هم داریم، سألت ابا عبدالله علیه السلام صحیح حلبی عن المحرم یرتدی به ثوبین، قال نعم و الثلاثت انشاء یتقی به البرد و الحر. این ظهور نداره یتقی به البرد و الحر در احترازیت ها، حکمتش رو بیان میکنه، چون آدم عاقل که بی حکمت کار نمیکنه. امام فرمود چه اشکال داره 2 تا ردا، 3 تا ردا، برای حفظ از گرما و سرما آدم این کارو میکنه، مهم نیست. نه اینکه حالا اگر یک کسی نه حفظ گرما نه حفظ از سرما، هیچ، همینجوری از باب اینکه لباس زیرش کثیفه، یا مثلا بالاخره یه جوریه که میخواد بارش سبک بشه، میندازه رو دوشش 2 تا لباس احرام رو، ساکش کمتر جا بشه، چه اشکال داره؟ از این لباس ظهور عرفیش اینه که مانعی نداره، منتها حکمت زیاده بر یک ردا و ازار اتقاء الحر و البرد، اما انحصار داشته باشه جواز زیاده به اتقاء من الحر و البرد، همچه چیزی خلاف ظاهر روایت است. پس زیاده اشکال ندارد بر ثوبین. مسئله 192، امرهم به تجرد فی ازار و ردا، امرهم به تجرد یعنی از مخیط تجرد کنید و ازار و ردا بپوشید. این ظهور نداره که یک ازار و یک ردا، علاوه بر این که این صحیح حلبی عرض کردیم ظهورش در جواز زیاده بر یک ازار و یک ردا هست، و عرف حکمت میفهمه از یتقی به البرد و الحر، نه احترازیت که اگر اتقاء البرد و الحر نبود دیگر جایز نباشد زیاده علی الثوبین، این خلاف ظاهر. مسئله 192، یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبره فی لباس المصلی فیلزم ان لا یکونا من الحریر الخالص ولا من اجزای ما لا یکلحمه ولا من المذهب یا من الذهب و یلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها فی الصلاة. شرط لباس احرام اینه که ما یجوز الصلاة فیه باشه، پس باید شرایط لباس مصلی را داشته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل صحیح حریز، کل ثوب تصلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه. این ظاهرش تهدیده، هر ثوبی که در آن نماز میتوانی بخوانی جائز است در آن محرم بشوی، یعنی غیر از آن جائز نیست، این ظهور در تهدید داره، ظهور در تهدید داره دیگه. هر برای چی امام اینو فرمود؟ هر صوبی که در آن نماز میتوانی بخوانی جائز است در آن محرم بشوی، یعنی اون لباسی که در آن نماز نمیتوانی بخوانی تفصیل دارد، بعضی اقسامش ممکن است جائز باشد در آن محرم بشوی، بعضی اقسام جائز نباشد. این خلاف ظاهره، ظاهره این لسان لسان تهدیده. الان به کسی بگن هر لباسی که میتونی توش نماز بخونی میتونی توش محرم بشی، این ظهور در تهدید داره، نه از باب جمله شرطیه ها، اشتباه نشه. این جمله شرطیه ای که مفهوم شرط دارد نیست، این مثل کل من کان عالما فاکرمه، کل من کان عالما فاکرمه جمله شرطیه ای نیست که مفهوم شرط داره، چون این شرط محقق موضوعه. من کان عالما موضوع برای فاکرمه، اگر من کان عالما نبود فرض نشده کسی هست ولی عالم نیست. من کان عالما نبود فرض نشده من لم یکن به عالم هست، ولی زمین میشه شرط محقق موضوع. من کان عالما فاکرمه، اما کسی باشد و عالم نباشد، این که فرض نشده تو روایت. فرض میکنه با العالم ان کان عادلا فاکرمه، اونجا عالم فرض شده، عالم فرض شده. اگر عادل بود اکرامش کن، یعنی اگر عادل نبود اکرامش لازم نیست بنابر مفهومش. اما من کان عالما فاکرمه میگه هر کس که عالم است او را اکرام کن، مفهوم شرط نداره که هر کس عالم نیست او را اکرام لازم نیست بکنی، چون انتفاع من کان عالما توش فرض نشده حتما یک شخصی وجود دارد ولی عالم نیست. من کان عالما نداری ممکنه بسازد با اینکه اصلا کسی نداری، میشه شرط محقق موضوع دیگه. فرض نشد موضوع در خطاب به نحوی که انتفاع شرط هم بشود او منتفی نشود، مثل العالم ان کان عادلا فاکرمه، اگه عادل بودن عالم منتفی بشه این موجب انتفاع عالم نیست. اما من کان عالما انتفاع این شرط توش فرض نشده که حتما یک شخصی هست ولی این شرط در اون نیست. نه، من کان عالما فاکرمه اذا لم یوجد من یکن عالما، اذا لم یوجد من یکن عالما قبل از حضرت آدم هم صادق بود که لم یوجد من یک من کان عالما، نه وجد من لیس به عالم. من کان عالما فکر ما انتفاعش اینه که لم یوجد من کان عالما، خب این میسازه با انتفاع موضوع و نظام مفهوم نداره. ولی تو این روایت ظاهرش اینه در مقام تهدیده. اگه در مقام تهدید نباشه اشکال نداره، بگه هر لباسی که توش نماز میتونی بخونی توش میتونی محرم بشی. بعدش هم بگه بلکه بالاتر، بعضی لباس ها از توش نماز نمیتونی بخونی ولی توش محرم شدن بلا مانع، این اشکالی نداره، ولی خلاف ظهور در تهدید داره. این ظاهرش هر ثوبی که در آن نماز میتونی بخونی اشکال نداره در اون محرم بشی، متفاوتی که اصلا بیان داره میکنه شرایط لباس احرام را، که شرایط لباس احرام اینه که بتونی در اون نماز بخونی. من فهم میکنم این متفاهم و عرفی است. حالا راجع به بعضی از شرایط که دلیل داریم، مثلا در مورد این که باید طاهر باشه لباس احرام، خب دلیل داریم. مثلا روایت میگه که در مورد طهارت لباس احرام تعبیری که از در روایت مثلا داره که انه، حالا داره که چند تا روایت داریم راجع به طهارت ثوب احرام که حالا اجازه بدید پس این رو در بحث آینده بخونم این روایاتش رو. در مورد طهارت ثوب احرام دلیل داریم، در مورد این که حریر محض نباشد دلیل داریم که نباید ثوب احرام حریر محض باشد. تلبس المرأت ما شاءت الا الحرير المحض، اینم دلیل داریم. و اینکه حریر محض بر زن حرام نفسی نیست، ولی در احرام گفتن لا تلبس الحرير المحض. به طریق اولا رجال نباید حریر محض بپوشن، در رجال جاهای دیگرش هم حرامه لبس حریر محض، زنها برشون حرام نیست در حالات عادی لبس حریر محض. و در احرام به زنها گفتن لا تلبس الحرير المحض، به اولویت عرفیه معلوم میشه که مردها هم نباید حریر محض رو بپوشن، با اینکه زنها موقعی دیگه حلال بود اینجا حرام شد، مردا که موقعی دیگه حرام بوده اینجا به اولویت عرفیه عرف میفهمه که حرامه. خب از این بحث بگذاریم. بله چه ربطی به هم دارن؟ ما بس حریر محض گفتیم روایت داریم. مسئله خب طبعا طبق این بیان روشن میشه که اگر یک لباس احرامی بود دم اقل من درهم داشت، کل ثوب یجوز تسلی فی فلا بأس ان تحرم فی شاملش میشه، دم معفو. اما یه چیزی به شما عرض کنم، یه وقت به اشتباه نیفتیم فکر کنیم در حال طواف هم این معفوه، در حال احرام معفوه دم اقل من درهم، اما در حال طواف چطور معلوم نیست. کل ثوب تسلی فی فلا بأس ان تحرم فی، نداره فلا بأس ان تطوف فی. ولذا بعضی آمدن گفتن در حال طواف لباس طواف کننده دم اقل من درهم هم با داشته باشد طواف باطله. حالا بعضیا فتوا میدن، بعضیا احتیاط میکنن. البته آقای زنجانی در اون مسئله میگن ما در ادله بطلان طواف در لباس نجس اطلاقی پیدا نکردیم که شامل دم اقل من درهم هم بشود، و این اشکال خوبی است. قصور مقتضی میگن، قصور مقتضی، ما دلیلی پیدا نکردیم بر مانعیت دم اقل من درهم در طواف. ولیکن بالاخره دو تا مسئله است با هم نباید خلط بشه، یکی طواف در لباسی که دم اقل من درهم دارد این مورد اختلافه، اما احرام در لباسی که دم اقل من درهم دارد بلا اشکال جائز هست. مسئله 193، یلزم فی الازار ان یکون ساترا للبشره غیر حاکن انها، یلزم فی الازار این که بدن نما نباشه، ساتر عورت باشه، اگر بدن نما باشه فایده نداره، ولی در ردا بدن نما هم باشه مانعی نداره. احتیاط مستحب اینه که ردا بدن نما نباشه. آقای خویی در وجه این فرمایش خودشون فرمودن خب معلومه دیگه، اگه ازار بدن نما بود نمیشه در این ازار نماز خوند، پارچه امامه‌ای برداشته به عنوان لون، خب اینو نپوشی که بهتره، سنگینتره. خب این که بدن نماز، ایشون فرموده مصداق کل شیء لا کل شیء کل صوب تسلی فی فلا بأس ان تحرم فی، میشه هاذا الصوب لا یصلی فی فلا یجوز ان یحرم فی. خب میگیم جناب آقای خویی اگه مشکل اینه، خب زیر این ازار یک پارچه‌ای میبنده که مشکل سطر عورتش حل میشه. ازار بدن نماست، منتها آمد زیر ازار. خب اگر واقعا نظر آقای خویی اینه، حرفی نیست که بفرماید که اگر که بدن نباید دیده بشود، اگر پارچه‌ای زیر این ازار بدن نما به خودش بست، این مشکل برطرف میشه. اگه واقعا مقصود آقای خویی هم این باشه، خب حرف خوبیه. ولی اگر مقصود این باشه که نه این کافی نیست چون خود این ازار بدن نماست، نه کل شیء تسلی فیه نداره، تسلی فیه وحدهو نداره، تسلی فیه وحدهو، یعنی این لباس موانعی که ندارد که نشود با آن نماز خون. نه اینکه تتم فی الصلات باید باشه، تتم فی الصلات نیست، نماز با این کافی نیست، ولی مانعی هم نیست که این رو در نماز بپوشیم به شرط اینکه ستر عورت با چیز دیگری بکنیم. از اینم بگذاریم. مسئله 194 انشاءالله فردا.